هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که افغانهای عودت کننده یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در افغانستان هستند. بخش افغانستان این سازمان دیروز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشته که تنها در ماه آگوست سال جاری میلادی تیم‌های آنها برای 50,747 عودت کننده پول نقد، مواد غذایی و لوازم ضروری خانه تهیه کردند. به گفته IOM این افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نیز در هفته گذشته از عودت بیش از 2000 افغان از ایران و پاکستان خبر داده است. یک هیئت حکومت طالبان برای تمدید قرارداد برق به ایران سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این تصمیم در گفتگوی تلفنی وزیر آب و انرژی طالبان با علی اکبر مهرابیان، همتای ایرانی او، گرفته شده است. رسانه‌های ایران دیروز گزارش دادند که در این صحبت تمدید قرارداد برق با ایران و مشکلات تأمین برق هرات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. افغانستان بیشتر انرژی برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد می کند. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مسئولان قماندانی امنیه طالبان در بدخشان دیروز به رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در مسیر پلسوالی بارک فیض‌آباد در ساحه کوتل شیبه یک اراده موتر نو کرولا از جاده منحرف و به دریا سرنگون شد که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر شدیداً زخمی شدند. مسئولان محلی بدخشان بر علاوه خرابی و صعب العبور بودن سرک‌های ولسوالی‌های این ولایت، بی احتیاطی رانندگان را از عوامل اساسی رویدادهای ترافیکی در این ولایت دانستند. در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که امروز چهارشنبه 15 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه میکند. این بانک در شبکه اکس خود نوشته که هدف این اقدام ثابت نگه داشتن ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی و سایر اسعار خارجی است. در 3 سپتامبر نیز در افغانستان بانک 13 میلیون دلار را به طور لیلام به بازار عرضه کرده بود. در چند هفته اخیر ارزش افغانی در برابر سان خارجی نسبتاً ثابت بوده است. رادیو ملی سویدن SR می گوید که حکومت این کشور در حال بررسی اهدای جت‌های جنگی نو گرین به اوکراین برای کمک به مبارزه با روسیه است. بر اساس گزارش ممکن است تا روز پنجشنبه حکومت سویدن از نیروهای مسلح آن کشور بخواهد که این موضوع را به طور رسمی بررسی کند. و وزیر خارجه ایتالیا می گوید این کشور در حال بررسی ارسال کمک به لیبیا است که در روزهای اخیر در اثر بارندگی و طوفان شدیداً آسیب دیده است. آنتونیو تاجانی دیروز در شبکه اکس نوشته که حکومت ایتالیا به ارسال کمک‌های بشری برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق لیبیا پاسخ داده و یک تیم ارزیابی ایتالیایی به لیبیا رفته تا کار خود را با واحدهای حفاظت مدنی آن کشور هماهنگ سازد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. گزارش از تجدید اختلافات میان کابل و اسلام آباد نیز داریم.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، دیروز گفت که حمله هفته گذشته در تورخم توسط جانب پاکستان آغاز شده بود.
اعتصاب غذایی زنان معترض در کشورهای مختلف از جمله جرمنی.
ما می خواهیم اپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است.
بانک مرکزی افغانستان به باشندگان چندین ولایت هشدار داده که از پول خارجی استفاده نکنند.
دی افغانستان بانک به تاریخ 7 ماه سنبله پروسه ترویج افغانی را از ولایت های جنوب غرب آغاز کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد طالبان حاکم بر افغانستان را به انجام اقدامات تکان دهنده علیه زنان و دختران متهم کرده، گفت که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، دیروز در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که سقوط حقوق بشر در افغانستان تأثیر منفی بر زندگی میلیون‌ها زن، مرد، دختر و پسر گذاشته است. او گفت که سطح اقدامات ظالمانه طالبان علیه زنان و دختران به گفته وی بسیار ظالمانه است. مقامات طالبان هنوز در مورد این اظهارات آقای ترک چیزی نگفتند، اما قبلا گفتند که در چوکات اصول اسلامی به حقوق زنان احترام می‌گذارند. آقای ترک این سخنان را در حال می‌گوید که گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان که از ماه مارچ سال 2022 تا آگوست سال جاری را در بر می‌گیرد، از فروپاشی سیستماتیک حاکمیت قانون و حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر داد. در این گزارش 324 مورد نقض حقوق بشر از جمله قتل و قتل ناموسی زنان و دختران، ضرب و شتم و ازدواج دختران در سنین و ازدواج دختران در سنین پایین ثبت شده است. اگرچه در این گزارش وضعیت کنونی با دوران پیشین زمامداری طالبان مقایسه نشده، اما موارد چنین نقض‌ها در تاریخ معاصر افغانستان کم نیست. در این گزارش ملل متحد موارد چون جلوگیری از گشت و گذار زنان به دلیل نداشتن حجاب طبق توصیه طالبان و یا بیرون رفتن بدون محرم شرعی و برگشت دادن آنها به خانه مستند شده است. شورای حقوق بشر ملل متحد که دارای 47 عضو است، با اعزام یک نماینده مستقل به افغانستان برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سال 2021 موافقت کرد. ماموریت این نماینده در نشست جاری تمدید خواهد شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اخیراً اختلافات سیاسی بین حکومت طالبان و پاکستان افزایش یافته، با آن سلسله اتهامات نیز میان آنها شدت گرفته است. حکومت طالبان روز گذشته ادعای پاکستان را در مورد مقصر دانستن طالبان در آغاز درگیری در تورخم رد کرد. وزیر خارجه پاکستان اتهام وارد کرده که اسلحه باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در اختیار تندروها قرار گرفته و آنها در پاکستان ناامنی ایجاد کردند. در این حال دستگیری مهاجران افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از اختلافات موجود بین پاکستان و حکومت طالبان هنوز هم حل نشده و دیروز نیز هر دو جانب اتهامات تازه‌ای را رد و بدل کردند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، دیروز گفت که حمله هفته گذشته در تورخم توسط جانب پاکستان آغاز شده بود. قانه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته از زمانی که به طالبان حمله شد، آنها از خود دفاع کردند و این حق آنهاست. اما اسلام آباد طالبان را مسئول آغاز درگیری چهارشنبه گذشته دانسته، میگوید که طالبان در قلمرو پاکستان تأسیسات می ساختند و از سوی نیروهای پاکستانی متوقف شدند. اما به روایت حکومت طالبان، نیروهای سرحدی آنها در حال بازسازی یک پوسته قدیمی در قلمرو افغانستان بودند که توسط نیروهای پاکستانی هدف تیراندازی قرار گرفتند. پس از این رویداد بندر تورخم برای تردد بسته شد و مشکلات در حال افزایش را برای مسافران و لاری‌های مملو از محصولات مختلف گیر مانده در دو طرف سرحد ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های شماری از خبرنگاران، تا اکنون دو بار گفتگو بین حکومت طالبان و پاکستان در مورد بازگشایی بندر تورخم صورت گرفته، اما نتیجه نداشته است. جمال نصیر، معاون کمیشنری خیبر پاکستان، گفته که 1300 موتر به شمول لاری‌ها و تریلرها منتظر عبور از تورخم هستند. در ادامه این تنش‌ها، از دیروز به این سو ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً نشان می‌دهد که نیروهای طالبان به استقامت تورخم در حرکت هستند. در این ویدیو که رادیو آزادی صحت آن را تایید نمی‌تواند، مرد به نام محمد می‌گوید:
الحمدلله که جنگ با پاکستان است و ما این سرزمین را با پاکستان نمی گذاریم. مجاهدین امارات اسلامی آماده مقاومت در برابر پاکستان هستند.
تکبیر! الله اکبر!
در این حال بلاول بهتو زرداری رهبر پیپلز پارتی پاکستان دیروز گفت که اگر اسلحه باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست جنگجویان افراطی در خیبر پختونخوا و سایر ایالات افتاده باشد، عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که حملات تحریک طالبان پاکستان در داخل آن کشور افزایش یافته و پلیس پاکستان نیز سلسله دستگیری ها و آزار مهاجرین افغان را تشدید بخشیده است. منیزا کاکل وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند پاکستان شب گذشته در شبکه اکس نوشته که از شنبه گذشته تا اکنون حداقل 300 مهاجر افغان در شهر کراچی دستگیر شدند، در حالی که به گفته خانم کاکل بسیاری از آنها کارت اقامت قانونی در پاکستان و سایر اسناد را نیز دارند. به گفته خانم کاکل در این مدت بیش از 100 مهاجر افغان نیز به محکمه فرستاده شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است، به باشندگان چندین ولایت 2.5 ماه مهلت داده تا از استفاده از پولهای خارجی در معاملاتشان دست بکشند. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در پیامی که از سوی تلویزیون ملی در کنترل طالبان نشر شد، هشدار داد که با تخلف کننده ها برخورد قانونی می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان به هدف ترویج پول افغانی در ولایت های زون جنوب غرب به باشندگان این ولایت ها 2.5 ماه مهلت داده تا استفاده از اسعار خارجی را در معاملاتشان متوقف کنند. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان نشر شد، به باشندگان این ولایت ها هشدار داده که با متخلفین برخورد قانونی می شود.
د افغانستان بانک به تاریخ 7 ماه سنبله پروسه ترویج افغانی را از ولایت های جنوب غرب آغاز کرد. در این زون ولایت های کندهار، هلمند، زابل، اروزگان و دایکندی شامل هستند. برای باشندگان این ولایت ها 2.5 ماه وقت داده شده تا تمام داد و ستاد تجارتیشان را با پول افغانی عیار کنند و بعد از این با اسعار منطقه‌ای داد و ستاد را انجام ندهند.
اتحادیه سراسری صرافان افغانستان این اقدام را یک اقدام مؤثر و به نفع ارزش پول افغانی میداند. عبدالرحمن زیرک، سخنگوی این اتحادیه، بر رادیو آزادی گفت:
در مؤثر است، به نفع افغانی است، میخرسند به نفع ثبات مملکت است، به نفع ثبات کرسی است.
آقای زیرک گفت در حال حاضر مردم در 13 ولایت افغانستان به شمول ولایت های شرقی، لوی کندهار و لوی پکتیا در معاملاتشان از روپیه پاکستانی و در ولایت های هرات، فرا و نیمروز از تومان ایرانی استفاده می کنند. شمار از باشندگان ولایت های زون جنوب غرب با استقبال از این اقدام برای رایج کردن پول افغانی در ولایت هایشان می گویند بیشتر معاملات با اسعار خارجی به ویژه روپیه پاکستانی انجام می شود. حاجی عبدالحد، باشنده ولایت کندهار، بر رادیو آزادی گفت:
دروازه پر خکندر چلیجی
فیلن خوبول کلدار می چلد، حالا که امارت اسلامی این یک فیصله درست را کرده و هم از این حمایت می کنیم و تلاش می کنیم که مشترک انجلو استفاده کلدار را بگیریم.
داود درویش، باشنده ولایت هلمند، می گوید حکومت طالبان باید برای مردم مهلت بیشتر بدهد.
شریعت مردم افغانی را اصلا نمی گیره، افغانی هم رایج می شود. حکومت هر کاری کرده می تانه تصمیم بگیره، مدیریت بکنه، بررسی بکنه.
بسم الله، باشنده ولایت زابل، اما چیز دیگری می گوید:
دو سال میشه که طالبان دو سه بار کوشش کرده که امو کلدار بند کنه، اما متاسفانه نتوانسته که امو کلدار بند شه و کدام تغییر نامده، کلدار امو رقم روانه است.
هرچند اقدامات مشابه در زمان نظام جمهوریت مخلوع افغانستان نیز برای جلوگیری از استفاده از اسعار خارجی در ولایات مختلف سرحدی افغانستان صورت می گرفت، اما نتایج زیاد ملموسی را در پی نداشت. اما این که حکومت طالبان با چی روش خواهند توانست این برنامه را عملی کند تا هنوز مشخص نیست و سخنگوی بانک مرکزی حکومت طالبان هم واضح نکرده است که متخلفین با چی برخوردی رو برو خواهند شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان،
و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. ادارات خدمات عاجل تعداد اولیه تلفات را تنها در شهر درنا در لیبیا بیش از 2300 تن گزارش داده، گفته که هزاران تن مفقود و حدود 7000 تن دیگر زخمی شدند. این شهر ساحلی در شرق لیبیا اخیراً شاهد سیلاب فاجعه بار بود که از اثر آن ساختمان ها فرو ریختند، افراد، خانه ها و موترها در بین آب ناپدید شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که سیلاب فاجعه بار در شهر ساحلی درنا در شرق لیبیا بندهای اعمار شده روی دریا را ویران کرد، هزاران تن از اثر آن کشته و هزاران تن دیگر مفقود الاثر شدند. ویرانی عظیم سیلاب این شهر ساحلی بحیره مدیترانه را که حدود 100,000 تن در آن زندگی می کنند در هم شکست. ساختمان های چند طبقه‌ای فرو ریختند، خانه های مسکونی و موترها در بین جریان خروشان آب ناپدید شدند. با گسترش نگرانی های جهانی از فاجعه بشری در لیبیا، شماری از کشورها گفتند که فوراً تیم های کمک و نجات را به این کشور آسیب دیده از جنگ اعزام می کنند. این سیلاب را یک مقام سازمان ملل متحد فاجعه با ابعاد حماسی خوانده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در سخنرانی به یک سمپوزیوم در شهر انقره پایتخت آن کشور گفت که ترکیه در کنار لیبیا خواهد ایستاد.
از خداوند متعال برای برادران ما که در نتیجه سیلاب و طوفان در لیبیا جانهای خود را از دست دادند آرزوی رحمت می کنم. اطلاعات را که از منطقه به دست آورده ایم نشان می دهد که واقعا یک فاجعه عظیم طبیعی رخ داده. به حیث ترکیه، همانطور که تاکنون مردم لیبیا را تنها نگذاشته ایم، در این روزهای سخت نیز با تمام امکانات در کنار برادران ما هستیم.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز دیروز در شبکه اکس نوشته که کشورش برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق لیبیا با ارسال کمک‌های بشری پاسخ داده و یک تیم ارزیابی را به لیبیا فرستاده تا کمک‌ها را با واحدهای حفاظت مدنی آن کشور هماهنگ سازد. تامر رمضان، یک کارمند فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر که سه تن از داوطلبان آنها نیز در نتیجه این سیلاب کشته شده‌اند، گفته که بر اساس منابع مستقل اطلاعاتی خود تایید می‌کنند که تا اکنون تعداد افراد مفقود به بیش از 10,000 تن رسیده است. شهر درنا در 250 کیلومتری شرق شهر بنغازی موقعیت دارد که توسط تپه‌ها احاطه شده و در تابستان معمولاً بستر دریای خشک است. اما سیلاب اخیر از آب گلالود چندین پل بزرگ را با خود برد، تلفات و خسارات هنگفت وارد کرد. حکومت لیبیا به رهبری عبدالحمید دبیبه که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود، از دوشنبه اعضای ملی را برای 3 روز اعلام نموده و روی وحدت همه مردم لیبیا تاکید کرده است.
وی مامی گم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از احمد مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفته نمی خواب که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایرد درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه ایرویشی ریویو در مطلب با آغاز مذاکرات صلح با طالبان از سوی اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی باید تا ماه می 2021 افغانستان را ترک می کردن. ایرویش ریویو نوشته که بر اساس توافقنامه دو طرف، نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا شروع به خروج از افغانستان کردند و در نتیجه نظام جمهوری در آن کشور فرو پاشید. در ادامه می خوانیم که در جنوری 2021 جو بایدن به عنوان رئیس جمهور فعلی آمریکا شروع به فعالیت کرد و به جای لغو این توافقنامه بین طالبان و اداره ترامپ، تنها کاری را که کرد تاریخ خروج این سربازان را از ماه می به سپتامبر به تأخیر انداخت. در این مطلب همچنان آمده که در جریان خروج نیروهای آمریکایی ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماند که بیشتر آن یا به دست طالبان افتاده و یا به بازارهای سیاه منطقه فروخته شده است. اما به نوشته نشریه، در مقایسه به این زیان، ضرر معنوی که آمریکا ده ها هزار متحدش را در افغانستان تنها گذاشت بیشتر است. روزنامه گاردین در شماره اخیرش بر اساس یک گزارش نوشته که تقریباً 1 میلیارد دلار در یک دهه گذشته برای برنامه های جنگ علیه مواد مخدر هزینه شده است، اما برعکس به نقض حقوق بشر دامن زده. روزنامه نوشته که یافته های تحقیقاتی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD و مؤسسه بین المللی کاهش آسیب HRI نشان می‌دهد که بین سال‌های 2012 تا 2021 ایالات متحده 550 میلیون دلار و اتحادیه اروپا 282 میلیون دلار از بودجه‌شان را برای برنامه‌های هزینه کردند که از پالیسی‌های کنترل مواد مخدر حمایت می‌کنند. در ادامه می‌خوانیم که بریتانیا از 2012 تا کنون 22 میلیون دلار در این بخش هزینه کرده است که بیش از 10 میلیون دلار آن در 2012 به حمایت از قابلیت‌های نظارتی در کولومبیا، موزمبیق و پلیس مخفی در پیرو استفاده شده. گاردین به نقل از این گزارش نوشته که در سال 2021 کمک‌های بیشتر در سطح جهان برای حمایت از پالیسی‌های جلوگیری از مواد مخدر نسبت به پروژه‌های حمایت از آموزش یا حقوق کار هزینه شده است. 92 کشور کم درآمد جهان از جمله افغانستان در فهرست کشورهای دریافت کننده کمک ها برای کنترل مواد مخدر جا داده شدند. افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان هم برای آموزش پلیس پول دریافت کرده. ولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی خواستار پایان دادن به جنگ علیه مواد مخدر شد و گفت که این سازمان نتوانسته است که تولید مواد مخدر را در کشورها متوقف کند.
اعتصاب غذایی 12 روزه زنان معترض افغان در کشورهای مختلف از جمله جرمنی دیروز پایان یافت. این زنان از کشورها و نهادهای حقوق بشری خواستند تا روند قانونی به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان را آغاز کنند. تمنا زریا پریانی در شهر کلن جرمنی که آغازگر این اعتصاب غذایی بود میگوید که مبارزهشان در این راستا همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان با نشر اعلامیه از پایان اعتصاب غذایی 12 روزه خودش و همراهانش در شهر کلن جرمنی خبر داد. در این اعلامیه 7 ماده آمده که مبارزه آنان برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان در برابر زنان در افغانستان، جستجوی راه‌های حقوقی و تداوم اعتراض از راه‌های مختلف خواهد بود. در اعلامیه آمده که بریوان آیماز، معاون پارلمان ایالات نوردراین وستفالین، و گونورگ کلوزمن، رئیس بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه جرمنی، خیمه تحسن تمنا زریا پریانی آمدند. بر اساس اعلامیه، همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با او تماس داشته و تعهد داده پیام آنان در رابطه با به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به مراجع و مقام‌های مسئول انتقال می‌دهد. در اعلامیه از جرمنی، آمریکا و کشورهای دیگر خواسته شده که به جای نشر اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها در اقدامات عملی در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. مین رفیق در ناروی و روقیه سایی در پاکستان که در روزهای اخیر به حمایت خواست تمنا زریا پریانی نیز دست به اعتصاب زده بودند و رادیو آزادی گفتند:
ما میخواهیم اپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است. ما میتونیم بگوییم بعض از اعضای سیاسی ناروی از داخل پارلمان بر ما حمایت کردن و گفتن همکاری میکنن و صدای ما را تا دولت و وزارت خارجه و نیویورک که نشست بعدی میباشن میرسانن.
من و تعدادی از دیگه از فعالین در اسلام آباد دست به اعتصاب غذایی زده بودیم به حمایت از خواستهای تمنا، ولی هیچ پاسخی ما در اسلام آباد دریافت نکردیم. و دیگه که ما در صدد یک خیمه تحصن بودیم که پلیس اجازه ندادن.
بر بنیاد اعلامیه پایان این اعتصاب 12 روزه، شماری از زنان در افغانستان، پاکستان، جرمنی، ناروی، سویدن، ترکیه و چند کشور دیگر از تاریخ 1 سپتامبر تا 12 این ماه به منظور به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به اعتصاب غذایی تمنا زریا پریانی پیوسته بودند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان افغان است که او و خواهرانش سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. او پس از رهایی از بند طالبان به کشور جرمنی پناهنده شد و در گفتگو با برخی رسانه‌ها از شکنجه شدن از سوی طالبان سخن گفته بود. این اقدام پریانی پس از آن صورت گرفته که حکومت طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران افغان افزوده. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون‌ها، کار در آرایشگاه‌ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه منع کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جالوف با من کمک و همکاری دارم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه دوستان عزیز پیام‌های شما نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عملکرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه ها بازتاب داده می شود و ما شاهد همچون قضایایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی به دست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هست به دست دارن، ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار می گیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلام کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانه و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیتی پولیس آزار ازیت میکنیشانه و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه 850 دلار است که اونا ویزه پاکستان را به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست. و افغانی هم حاضر پیاز هستند. اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان دور شده و مصادق از تو اینا دور شده، وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا امو حداقلش که میخواین شناخت کارت میخواین و دولت مزبانه که ما را من حیث یک بناهنده یا من حیث یک مهاجر فعلا ما را قبول نداره، چطور بر ما اسناد یا شناخت کارت میده؟ اصلا میگه شما برین از اینجا.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد طالبان حاکم بر افغانستان را به انجام اقدامات تکان دهنده علیه زنان و دختران متهم کرد و گفت که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که افغانهای عودت کننده یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در افغانستان هستند. یک هیئت حکومت طالبان برای تمدید قرارداد برق به ایران سفر خواهد کرد. در اثر یک رویداد ترافیکی در بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است می گوید که امروز چهارشنبه 15 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می کند. رادیو ملی سویدن SR می گوید که حکومت این کشور در حال بررسی اهدای جت‌های جنگی نو گرین با اوکراین برای کمک به مبارزه علیه روسیه است. و وزیر امور خارجه ایتالیا میگوید که این کشور در حال بررسی ارسال کمک به لیبی است که در روزهای اخیر در اثر بارندگی و طوفان شدید آسیب دیده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانه های قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، یک عادت بد داشت، پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولادای خود، دو دشنام و توار و گزار و ای کارا رو می کرد، از این کارایش هم به تنگ آمده بودیم. منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ما شد. بازم هم رای اولاده هم هستم. اولاد خودم خوش نداشت. اولادم هم کلش هم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد. در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبرچه خدا نمیبرچه، وار نبرچه خدا نمیبرچه، زن خو یاب میشه، پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه، تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه، پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عامرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده. چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه. خود وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانم بکنم. ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط ما این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همی احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، به گپ خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان
در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی‌توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده ایتان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده ایتان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم ترویه میکنه که گویا که ای بیخی دیگه یک انسان نه یک مزدور است، خانم نه یک مزدور است. بی سیاست میکنه در پشتی دیگه از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که ای صدای خدا نمیکشه و ای آدم امر کده میره و هم منم رقم میشه. مثلا که وقتی که مرد در کار میره در وظیفه میره انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی تو کلا ولی رجو رو کلا تندور بکو، یا مثلا دک زن ایوار کس خودش که در کلان می باشه بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سر زی خانم امر به جای میکنه. یه دک رقم همه غرور و عیستش زیرپای میکنن، ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که ای در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید، یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه، دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده، پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به معنی یک انسان بپذیره؟ این امید تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونم همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ما از کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. هم میگوید زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لازم ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که ما به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش ما را باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه و یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی‌احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن او به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنن، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمی خواهند که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام راه مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ بمانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچون مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچون موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد علایار و مددگار.
شلو که تو صدایان زنی آزاد می شوم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بس که تو ناز هستی تا جان گداز هستی از بس که تو ناز هستی